شاعر از درگذشت یک مرد سخندان سخن میگوید. پس میتوان گفت که بله، این شعر در سوگ مرحوم دهقان کابلی سروده شده است. کسی که از نظر خلیل الله خلیلی ادامه دهنده راه بو علی سینا و ابو علای معری و رودکی و سلمان ساوجی است. ناله شدم، غم شدم، من همه ماتم شدم، آن دل خرم چه شد؟ آن لب خندان کجاست؟ ابر سیاه شد پدید باز به چرخ سخن، اختر برج ادب مرد سخندان کجاست؟ هم نظر بو علی، هم قدم بو علا، هم نفس رودکی، هم دم سلمان کجاست؟ مرد نمیرد با مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست؟ اما با این همه و با این که شاعر به اسم دهقان هم اشاره دارد، این شعر در واقع یک مرثیه عام است و میتوان آن را برای هر شخص ادیب و دانشمندی که فوت کرده باشد به کار برد. جدا از این که بیت‌های اولیه آن حتی برای مواقع دیگر که انسان دلتنگ و غمین است نیز کاربرد دارد. در واقع یکی از خصوصیات یک شعر خوب همین است که آن را بتوان برای مقاصد گوناگون به کار برد، به گونه‌ای که حتی اثر موسیقی نیز با آن ساخته شود. اما از اثر موسیقی گفتیم، با هم بشنویم آهنگ زیبای احمد ظاهر را که با این شعر استاد خلیل الله خلیلی ساخته شده است.
نالا بدل شد گیری راه نیستان کجاست؟ خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست؟ نالا بدل شد گیری راه نیستان کجاست؟ خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست؟ در طرف این بادیه سوخ سراپا تنم، در طرف این بادیه سوخ سراپا تنم، مزرعه ما تش گره نم نم باران کجاست؟ مزرعه ما تش گره نم نم باران کجاست؟ ناله بدل شد گری راه نیستان کجاست؟ خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست؟
همچنان شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیین دار عالم بالاست
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا،
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. در بخش کارگاه شعر میشنویم از استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. بعضی از اصطلاحات هستن که در نقد ادبی هم به کار میره، ولی در گفتگوهای روزمره یا مثلا در رسانه ها به یک نحو دیگری به کار میبرن. خب این دوتا ممکنه که مرزش آمیخته بشه با هم دیگه. مثلا فرض کنید کلمه ایدئولوژی، این در تحلیل سیاسی و تحلیل مثلا اجتماعی و اینها ممکنه معنی داشته باشه، حالا به هر معنی که هست. مثلا شاید بگن که فرض کنید که نظام جهان نگری یا نظام ارزش گذاری مثلا رفتارها و اندیشه ها، مثلا اندیشه راهنمای عمل، خیلی از اینجور چیزها گفتن درباره ایدئولوژی. اما اون اصلا یه چیز دیگره، یعنی اون چیزی که مربوط به حیطه سیاست و تحلیل جامعه شناسی و اینهاست یک چیز دیگره. در شعر وقتی که میگن ایدئولوژی، منظورشون جهان نگری حاکم بر اون شعره. یا اگر که مثلا یه مجموعی از شعرها باشه، یه کتاب باشه، مجموعی از آثار مثلا یک هنرمند باشه، جهان نگری حاکم بر اون مجموعه را میگویند ایدئولوژی. بنابراین در شعر اساسا غیر ممکن است که ما شعری داشته باشیم که ایدئولوژیک نباشد. من دیدم بعضیا میگن که من شعر سکولار میگم. ببینید همون ساده لوحی حاصل از آمیختگی تحلیل سیاسی، زبان سیاسی با زبان نقد ادبی. شعر سکولار یعنی چی؟ شعر شعر دیگه. ببینید شعر اساسا نمیتواند جهان نگری نداشته باشد، به هر حال به چیزی در جهان داره اشاره میکنه دیگه، نه؟ از این پنجره ای، از این منظره ای دارد جهان را نگاه میکند، همون میشود ایدئولوژی حاکم بر اون شعر. حالا اینکه آیا این جهان نگری، این ایدئولوژی مثلا مقبول است، مقبول نیست و منطبق است، فرض کنید با پیشینه فرهنگی منطبق نیست، حرف تازه ایه، آیا انسجام اصلا داره یا نداره، اونها توی نقد معلوم میشه. یعنی وقتی شما تحلیل میکنید آثار یک شاعر را، مشخص میشود که آیا این نظام فکریش مثلا انسجام هم دارد یا ندارد، چقدرش تقلیدیه، چقدرش مال خودشه، خلاقانه است، یا چقدرش منطقیه، غیر منطقیه، اون یه چیز دیگره. ولی اساساً غیر ممکن است که کسی شعر بگوید و مدعی بشود که در این شعر هیچ نشانه ای از ایدئولوژی نیست. یعنی این حرف حرف باطلیه. من دیدم بعضی ها می نویسن این شعر غیر ایدئولوژیک است. این حرف اصلا حرف باطلیه به لحاظ نظری.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت میرسد به علاقمندان برنامه گلچین موسیقی. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم علاقمندان این برنامه میشود.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم. در گلستان
گلچین موسیقی.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. عرض سلام و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید تنتان سالم باشه و لبتان خندان. امروز هم تقریبا نیم ساعت خدمت شما هستیم با تقدیم آهنگ‌های درخواستیتان. دو شماره پیامک داریم که میتونید پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. و اولین پیامک از دوست عزیزی است با شماره 0937، سه شماره آخر 672، گفتن که سلام به برنامه گلچین موسیقی، اگر امکان داره آهنگ از ولی سازش برام نشر بکنین. ما هم سلام میکنیم به دوست عزیز شنونده که متاسفانه نام خودشان را نوشتن نکردن، که چی بهتر است که عزیزانی که پیامک میزنن نام خودشان هم بگوین. آهنگ درخواستی شما با صدای ولی سازش تقدیم حضورتان.
از ما بر تو سلام، ای جوهر کلوم، ای عشق ناتمام،
یک سر سر برشنو، سر بر دل برشنو. جهان ما را، جان باغ و برگ و گل بزار، نور چشم عاشقان ایا، شهر خواجه عبدالله انصار، فخر ما نشان ما.
شنونده ی آهنگی بودید با صدای ولی سازش، اینجا گلچین موسیقی است. با سلام، آهنگی با صدای علی لهراسبی میخواست و آهنگ چشماتو ببند. ای پیامک خانم زهره خاوری از منطقه گلشهر شهر مشهد بر ما روان کردن و آهنگ درخواستی خواستن با صدای علی لهراسبی که دمی لحظه تقدیم این دوست عزیز شنونده میشه.
Mom, mom, me, bam, bam, hot, so, so, be, do, di.
شنونده آهنگی بودید با صدای علی لهراسپی، خواننده جوان ایرانی که متولد 20 حمل سال 1355 هست و سبک کار میکنه سبک پاپ هست. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی کرج است و در زمینه تبلیغات و موسیقی فعال هست. تیتراژهای زیادی هم در تلویزیون ایران ساخته شد که کار علی لهراسپی بود که از میان آنها میتونیم به تیتراژ سریال دلنوازان اشاره بکنیم که همین تیتراژ باعث شهرت بیشتر علی لهراسپی شد. علی لهراسپی آهنگ بسیار زیبایی هم داره برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که نامش هست حس غریب ستاره، که این آهنگ هم بسیار زیبا بود. همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید تا پایان. سلام خدمت همه کارکنان رادیو دری و برنامه گلچین موسیقی. آهنگی از احمد زایل میخواستم، آهنگ بیایید به میدان خرابات. این پیامک از شماره 0915 شماره آخر 440 بر ما روان کردند که ایشان هم متاسفانه خود معرفی نکردند. آهنگ درخواستی شما با صدای مرحوم احمد زاهر همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
به میدان خرابات مترسی زوریان خرابات مترسی زوریان خرابات سلاطین شده مهمان خرابات که سلطان سلاطین شده مهمان خرابات بیایی با میدان خرابات مترسی زوریان خرابات یکی بزمون آمده شهنشاه یکی بزمون آمده بگوی پرندان خراب بگوی پرندان خراب بیایی با میدان خراب مترسی زوریان خراب ترسید ما ترسید بیای بیای ما ترسید ما ترسید گناه ها ببخشید با سلطان خراب گناه ها ببخشید با سلطان خراب بیای بیای با میدان خراب ما ترسید ما ترسید زوریان خراب بیای بیای با میدان خراب ما ترسید ما ترسید.
بیایید با میدان خرابات آهنگ بود با صدای مرحوم احمد زایر که تقدیمتان شد. شما با برنامه گلچین موسیقی همراه هستید از رادیو دری. با سلام و خسته نباشید آهنگ با صدای رضا بهرام برام پخش بکنید. خانم معصومه مظفری از مشهد مقدس ای پیامک را روان کردند. آهنگ درخواستیشان با صدای رضا بهرام همین دقیقه تقدیمشان میشه.
قدم قدم به زلف تو قسم قسم رسید عشق تو به جان من به یاد تو نفس نفس بریدم از این قفس زندان است جهان من عشقت چرا تاوال من شد رفتی غمت پایان من شد از هر گناهی تو بکردم چشمان تو ایمان من شد تو را به یاد تو من بیقرارم ای وای هنوز چشم انتظارم نبودم
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای رضا بهرام، خواننده جوان ایرانی که بسیار هم صدای این هنرمند طرفدار داره. از اینکه شنونده گلچین موسیقی هستید هر روز سپاس و تشکر. با سلام، آهنگی با صدای سرور سرخوش برام نشر بکنید. این پیامک آشور زوار علیزاده از شهر مشهد برای ما روان کردن. آهنگ درخواستیشان همین لحظه تقدیم حضورشان میشه.
یک جهان جاز داره بومیان، یک جهان جاز داره بومیان، سینه پراز داره بومیان.
بومیان قلب کشور مفخره
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز که ما تقدیم شما میکنیم آهنگ عشق هست با صدای میثم ابراهیمی، خواننده ایرانی. با تقدیم این آهنگ همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر با طعم عسل مثل جونه، عشق مثل رویه ی نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من بوقم مثل چشمای خیسته ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو از همه خستم یعنی میگی ما بازه به تستم مثل راه نجات منه، مثل لمسه یه صورت خیس مثل دستا، عشق مثل آتیش تو دل شب مثل فریاد، عشق مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد، عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه، عشق مثل گریه یه بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه، عشق مثل درد دل من بوقم مثل چشمای خیسته ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو از سم خستم یعنی میگی ما بازه به تستم مثل راه نجات منه، مثل لمسه یه صورت خیس مثل دستا، عشق مثل آتیش تو دل شب مثل فریاد، عشق مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد، عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه، عشق مثل گریه یه بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه، عشق مثل درد دل من بوقم مثل چشمای خیسته ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو از سم خستم یعنی میگی ما بازه به تستم مثل راه نجات منه.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگه از برنامه‌های ضربان و دعوت می‌کنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم تا در مورد یک بیماری مهم و البته نادر و کمیاب صحبت بکنیم که اهمیتش برای ایست که این بیماری در جهان در حال افزایش و زیاد شدن هست و دومی که شناخت از بیماری از ماهیتش، علائمش و آثارش باید وجود داشته باشد تا افراد مصاب و مبتلا معلومات کافی راجع به بیماری داشته باشند و برخورد و مقابله لازم و مفید را با این بیماری انجام بدن. این بیماری به MS معروف هست یا همو مولتیپل اسکلروزیس، یک بیماری التهابی که عوامل و سیستم دفاعی و حفاظتی بدن یا همون سیستم ایمنی بدن علیه بخشی از سلول‌ها و نورون‌های عصبی و مغزی فعال میشه، با اون آسیب میزنه و مشکلاتی را به وجود میاره. مفصل در ارتباط با بیماری MS با جناب دکتر اکبر نژاد صحبت خواهیم کرد. قبل از شروع بحث یک موسیقی کوتاه بشنوید. درود بر شما با دای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشن و آماده باشن تا یک روز پرتلاش و پر از سازندگی داشته باشن.
خب آقای دکتر، با تشکر از همکاری شما با برنامه ضربان در ابتدای اشاره شد که امروز می‌خوایم در ارتباط با یکی از بیماری‌های خاص مغز و اعصاب یعنی MS یا همو مولتیپل اسکلروزیس صحبت بکنیم، بیماری که امروزه در جهان در حال افزایش هست و بیماران مشکلات بسیار جدی دارن و طبیعتاً باید این بیماری را بشناسن. در همین ابتدا خواهش می‌کنم از شما که یک تعریف خلاصه و ساده از MS داشته باشین تا در ادامه باز هم در خدمت شما باشیم.
خشم، همونجور که شما فرمودین، بیماری MS یا مالتیپل اسکلروزیس یا اسکلروز چندگانه یکی از بیماری هستش که در سالهای اخیر توجه خیلی از مجامع علمی و اجتماعی رو جلب توجه کرده، باعث نگرانی هایی در اقشار مختلف مردم شده. خیلی از افراد مثلا با اندک علائمی فکر می‌کنن دچار بیماری MS شدن و همونجور که قبلا گفتم، علارغم این که این بیماری خیلی ترس و هراس ایجاد کرده در افراد، مثلا از نظر شاید از خیلی از بیماری‌هایی که شایع‌تر هستن در جامعه از جمله اختلالات خواب مثلا شوی کمتری داره، ولی باز در مجموع مثلا تخمینی که زده میشه بیماری ام اس تقریبا بین 2 تا 2.5 میلیون نفر در سطح جهان رو به خودش مبتلا کرده. در کشورهای خاورمیانه جزو کشورهایی هستن که از نظر شیوع در رده متوسط قرار میگیره، هر چند که روز به روز در مثلا آمارها بالاتر میره و میزان شیوع بروز و شیوع ام اس افزایش پیدا میکنه. در کشور خودمون ایران تقریبا 70,000 نفر حدس میزنن که مبتلا به بیماری ام اس باشن. بیماری ام اس در حقیقت یک بیماری التهابی سیستم مغز عصبی مرکزی یا مغز هستش. سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است.
بله.
در بیماری ام اس که یک بیماری التهابی مزمن و مثلا پیشرونده هستش با حملات یا حملات هات هم اکثرا همراه هستش، در این بیماری مثلا ماده سفید مغز معمولا مبتلا میشه و در حقیقت سیستم ایمنی بدن میاد بر علیه ماده سفید مغز که مثلا یک قشر ما سلول عصبیمون شامل جسم سلولی و رشته‌های عصبی هستش که
بله.
این رشته عصبی در بسیاری از مناطق مغز یک ماده سفیدی تحت عنوان میلین اونو میپوشونه، تقریبا عایق نقش عایق داره برای سیستم برای الیاف عصبی و سرعت هدایت مثلا سیستم عصبی رو افزایش میده این قشای مثلا میلین. در ام اس مثلا ماده میلین مورد تهاجم سلول ایمنی قرار میگیره و تخریب میشه. این تخریب های مثلا مکرر و پی در پی که انجام میشه، البته ترمیم انجام میشه، معمولا بدن میاد ترمیم میکنه این غلاف میلینو، ولی این تخریب های مکرری که انجام میشه در دراز مدت و به مرور زمان میتونه باعث پیشرفت علائم بیمار بشه و باعث ایجاد ناتوانی در افراد بشه و همین ناتوانی های مثلا مختلف هستش که باعث نگرانی افراد جامعه میشه. بیماری ام اس معمولا در سنین 20 تا 40 سال مثلا شایع‌تر هستش و ما در هر سنی میتونه دیده بشه، ولی مثلا نظر آماری ما بالای 50 سال و یا زیر 10 سال کمتر باش مواجه هستیم، هرچند که میتواند باشد. معمولا در خانم ها بیشتر دیده میشه و حدودا 2 تا 3 برابر در خانم ها بیشتر از آقایان دیده میشه، ولی خب از اون طرف باز در آقایان علائم معمولا شدیدتر است و سیر بیماری مثلا یه مقدار خشن‌تر به قول معروف، عوارض بیشتری ممکنه همراه باشه و در خانم ها سیر بیماری خوشگیم‌تر هستش علی رغم شیوع بیشترش. از نظر مثلا مناطقی که بیماری درش شیوع داره، ما طبق طبقه بندی هایی که هستش مناطق با شیوع کم در نظر میگیرن که در اون میزان شیوع بیماری 5 در هر 100,000 نفر، مناطق با شیوع متوسط هستن که بین 5 تا 30 در هر 100,000 نفر که اکثر کشور خاورمیانه در این رنج قرار میگیرن، و مناطقی که درش میزان ام اس بالاست، یعنی با مناطق با شیوع بالا که بیش از 30 در هر 100,000 نفر ابتلا رو به اصطلاح مناطق با شیوع بالا میگن.
میخوایم به این بحث بپردازیم که چه عواملی منجر به بروز ام اس میشه و یک فرد مبتلا میشه به این بیماری و قاعدتا بعد از ابتلا خب مشکلاتی هم خواهد داشت، علائمی هم خواهد داشت که با شما صحبت خواهیم کرد، ولی این که چه عواملی منجر به بروز بیماری میشه شاید به شنوندهای ما کمک بکنه که بیماری رو بهتر بشناسن و خصوصا در بحث پیشگیری شاید خیلی کمک کننده باشه.
همونجوری که در ابتدای بحث خدمتتون عرض کردم، بیماری ام اس یک بیماری خود ایمنی است، یعنی بله. سیستم دفاعی بدن میادش بر علیه سلول‌های سازنده غلاف میلین یا خود میلین به اصطلاح واکنش میده و منجر به تخریبش میشه. حالا بله. چرا این سیستم ایمنی فعال میشه؟ مثلا هنوز کانون توجهات علمی و تحقیقات علمی است، یعنی هنوز مکانیزم بیماری ام اس دقیقا مشخص نیستش، اما مثلا فاکتورهای متعددی رو برای بروز مثلا بیماری ام اس در نظر میگیرن، اینو بهش توجه دارن.
بله.
در حقیقت ام اس یک بیماری چند عاملی است، یک عامل تنها باعث بروز بیماری میشه. مثلا فرض کنید یک مسائل ارثی و ژنتیکی هستش. بررسی آماری مشخص کرده که در افرادی که مبتلا به ام اس هستن در 15% موارد در یکی دیگه از اعضای خانوادهشون میتونه مبتلا به ام اس باشه.
بله.
در دو قلوهای تک تخمی دیدن از اون طرف تا 30% موارد، مثلا فرض کنید اگه در صورتی که یک قل همسان مبتلا به ام اس بشه، تنها در 30% موارد ممکنه قل دیگه هم مثلا ابتلا داشته باشه.
بله.
چنانچه یکی از والدین ابتلا داشته باشن به ام اس، احتمال اینکه فرزندش مبتلا به ام اس بشه تقریبا 2.5 تا 5%. در افراد مثلا معمولی جامعه 1/10% هستش. اگه دقت بفرمایید پس صرفا ما نمیتونیم بگیم زمینه استعداد ژنتیکی میتونه باعث بروز ام اس بشه، چون از نظر آماری چندان بالا نیست، ولی وجود دارد.
بله.
در بررسی که کردن دیدن وجود برخی از مثلا HLA ما میگیم مثلا کمپلکس های مثلا سازگاری ایمنی هستش نسجی در بدن هستش که اینها وجودش بعضی از انواعش مثلا در بعضی از افراد میتونه افزایش استعداد به بیماری MS رو ایجاد بکنه. یک سری عوامل مثلا محیطی هستن که در بروز MS مثلا نقش داشتن. الان بررسی که کردن دیدن در افرادی که مبتلا به MS هستن میزان کمبود ویتامین D درشون بالاست.
بله.
یعنی این خودش باعث شده که به این فکر کنن که شاید یکی از علل ایجاد مثلا بیماری MS کمبود ویتامین D هستش. و ما خودمون مثلا در بررسی‌هایی که برای مثلا بیماران MS انجام میدیم یکی از مواردی که حتما بررسی میکنیم سطح سرمی ویتامین D هستش. مثلا مصرف سیگار رو مثلا بررسی کردن با افزایش بروز MS همراه بوده. مصرف نمک بیش از حد در غذا این هنوز اثبات شده نیستش ولی مثلا جز کانون‌های مورد تحقیق. مصرف زیاد نمک در رژیم غذایی میتونه با افزایش بیماری خودیمنی از جمله بیماری MS همراه باشد. مشاهده کردن در برخی از مناطق جغرافی مثلا MS بیشتر دیده میشه. ما هرچی به استوا نزدیک خط استوا نزدیکتر میشیم مثلا میزان شیوع MS کم میشه و هرچی به طرف قطب ها میریم تا مدار 60 درجه عرض شمالی و جنوبی میزان شیوع MS افزایش پیدا میکنه. باز از 60 درجه بعد سطحش میاد پایین میزان شیوع مثلا MS. از یک طرف در برخی از نژادها به اصطلاح MS دیده میشه، مثلا در اروپای شمالی بیشتر MS شیوع داره تا فرض کنید در نژاد آفریقایی. در کشور ما مثلا که گفتیم جز مناطق مثلا با شیوع متوسط هستن یا منطقه خاورمیانه معمولا شیوع بین 5 تا 30 هستش که البته همین آمار هم در حال تغییر هستش. بنابراین در بروز MS گفتم عوامل متعدد، استعداد ژنتیکی، وجود عوامل مثلا محیطی از جمله ویروس ها، من فراموش کردم اینجا عرض کنم خدمت شنوندگان بعضی از ویروس ها رو نقش دونستم، از جمله ویروس هرپس ما میگیم یا مثلا تیپ تبخال هستن، آنفولانزا بوده، اپشتین بار بوده، اچ‌تی‌ال ویوان که خیلی در منطقه خاورمیانه شایع هستش به اصطلاح مورد توجه قرار گرفتن، بعد ارتباطاتی بینش به اصطلاح بین MS و اچ‌تی‌ال ویوان مشاهده شده، عوامل میکروبی مثل مایکوپلاسما و کلامیدیا بودن و عوامل متعدد که از بحث ما خارج هستش. پس به طور خلاصه بخوام بگیم عوامل محیطی، استعداد ژنتیکی باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن میشن علیه ماده سفید مغز. معمولا در MS بیشتر ماده سفید مغز درگیر میشه و به صورت پلاک، کانونهای تخریب به صورت پلاک خواهد بود. هرچند که در موارد پیشرفته MS به اصطلاح مواردی از تخریب خود رشته‌های عصبی و یا سلول‌های عصبی هم مشاهده شده است.
بله، خب بسیار تشکر میکنم آقای دکتر، صحبت‌های خوبی بود. در بخش اول برنامه امروز خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم با ادامه بحث.
آیا تا به حال توی زندگیتون نگران این شدین که نکنه به MS مبتلا بشین؟ آیا علائم اولیه MS رو میشناسین؟ و از همه مهمتر آیا میدونید چه کسانی در معرض خطر ابتلا به MS هستند؟ علاوه بر یک سری مسائل ژنتیکی، افرادی که بسیار حساس، زودرنج و عصبی هستند و با ناملایمات عادی زندگی از حالت خودشون خارج میشن و ساعتها فکر میکنن به مسئله‌ای که ناراحتشون کرده، در معرض خطر ابتلا به بیماری MS هستند.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. MS یکی از بیماری های مهم مغز و اعصاب هست و امروز رو به گسترش و رو به ایجاد نگرانی هرچه بیشتر در بین عموم مردم و به خصوص جامعه شهری. MS بیماری هستش که واقعا با سبک امروز زندگی بشری و به خصوص در جوامع سنتی و در کشور ما که به سمت این نوع از زندگی میره رو به گسترش هستش. مسائل زیادی هلوش این بیماری وجود داره، مهمتر از همه نگرانی هستش. یک جو بزرگی از نگرانی در خصوص بیماری و اثراتش و عواقبش در بین مردم دیده میشه که متاسفانه مسائل مرتبط به درمانو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه. من در اینجا با اطمینان میتونم بگم که برخلاف اون تصور بسیار مرسوم که بیماری رو در شکل بیماری بسیار بدی میبینن، اگر از ابتدا هر چه سریعتر به پزشک مراجعه بکنن، هر چه سریعتر درمان رو شروع کنن و هر چه سریعتر یک سری مراقبت ها و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و مرتبط با سلامتی رو انجام بدن، بیماری با احتمال بسیار بالا مسئله بزرگی در زندگی برای اونها ایجاد نمی کنه. ولی برخلاف این موضوع، فراموش کردنش، جدی نگرفتن، اهمیت ندادن و اینکه به سمت درمانهای غیر مرتبط برن، تصور کنن که مثلا فرض کنید در اینترنت مطلبی نوشته شده، برم حالا اونو انجام بدم، از دوست آشنا همسایه پرسجو بکنن و روشهایی رو استفاده بکنن به دور از درمانهای علمی، مشکلات بزرگی رو ایجاد میکنه. بیماری MS به طور کلی یک التهاب هستش در سیستم عصبی. در یک زمانی این التهاب بروز میکنه و هر وقت که بروز کرد، نشانه هاش معمولا به صورت حاد اتفاق میفته. علائم اون انواع درگیری های عصبی هستش، مثل از دست دادن دید، از دست دادن اختلال در تعادل، از دست دادن زور و قدرت در نیمی از بدن یا در حتی همه بدن. اما برخلاف اینکه این بسیار نگران کننده است، چون ماهیتش از جنس یک التهاب هست، با داروی و درمان ضد التهابی، حالا از نوع خودش و درمان خاص خودش، این برطرف میشه. باز امکان داره که التهاب در زمان دیگه‌ای و در جای دیگه‌ای از مغز و سیستم عصبی اتفاق بیفته که تکرار این التهاب‌ها در واقع تعریف بیماری MS هستش. در مورد بیماری MS، ما برخوردمون در مورد التهاب حاد در اون زمانی که اتفاق میفته یک روش و متد هست و اصل بیماری، درمانی که براش متصور هستیم، پیشگیری از بروز التهاب هست. گاهی مردم و بیماران مکررن سوال میکنن که خب درمان پیشگیری هست یا کنترل میکنه یا متوقف میکنه، ولی درمان قطعی نیستش، پس چرا استفاده کنیم؟ نکته مهم اینجاست که اگر یک درمانی بتونه برای سالها، 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال یک بیماری رو متوقف کنه، عملا به بخش مهمی از درمان هم رسیدیم. یعنی درمان پیشگیری در اینجا هم